شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از من دست و سلام به شنوندگان گرامی در تمام نقاط جهان به ویژه در ایران.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در 15 جلسه گذشته با جناب بینا درباره تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت صحبت کردیم. جلسه گذشته رو در مورد بحران و تحول ماهوی نفت در اوایل دهه 1970 بود که با ایشون این گفتگو رو داشتیم. جناب دینا، میخواستم محبت کنید در ابتدای برنامه به طور خلاصه از مطالبی که و بس صحبتهایی که در جلسه گذشته شد برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
خواهش میکنم. خدمتون که عرض کنم، همونطور که فرمودید، تیتر بخش 15 بحران و تحول ماهوی نفت در سالهای 1973-74 بود که ضمناً خود این بررسی و این تحول ماهوی نگاهی هست به گزینش عینیت سرمایه در جهان.
بله.
عملا درسی از اقتصاد سیاسی است. خدمتون که عرض بکنم، در این بحث گذشته من در اشاره بسیار بسیار دقیقی، حداقل تا اونجایی که میشد، به نحوه حرکت اوپک کردم و اینکه گفته شده بود که اوپک آفنسیف میگفتن، نوشتن توی در حقیقت روزنامه ها و کتاب ها و مسائل اون دوران، اوپک آفنسیف یا تعرض اوپک، که من به اون گفتم کاردار اوپک، توی کد میذارم البته، در دروازه دوران جدید ما را قرار داد در سالهای اوائل 1970، که البته این وقتی میگیم دوران جدید، دورانی است که دوران گلوبالیزاسیون نفت هست، دوران جهانی شدن روابط اجتماعی بخش نفت در جهان است.
بله.
و خب این شامل بحث‌های زیادی بود، من جمله مذاکرات کشورهای صادرکننده نفت با کمپانی‌های کارتلی، نقش ناسیونیست به عرب، در حقیقت اشاره من به لیبی و الجزیره هست، نمایندگان اونها در اون زمان کشورهای نفتی هستند در شمال آفریقا در مقابل کشورهای تحت استعمار آمریکا که برها در خلیج فارس هستند، عربستان، کویت و دیگر، و همچنین نقش شاه که در حقیقت یک مقدار یک سند تاریخی رو که در حقیقت در رابطه با استیت دیپارتمنت یا وزارت امور خارجه آمریکا بود خدمتتون دادم.
بله.
همچنین نقش شاه که عرض میکنم به عنوان سگولی حرم امپریالیسم در خلیج فارس.
بله.
بلندادش کردیم در اون زمان و با پشتبندی به اصطلاح مسائل سند، مدرک، بحث و این گونه مسائل بود که این رو عرض کردم، چون اونهایی که پشتیبانی از این به اصطلاح عنصر شاه در حقیقت میکنند، کردند و میکنند، صحبتشون این بود که این مخالفت با کمپانی های نفتی کرده و این علت اون رو برکنار کردن، که این نادرست بود. اما تکرار کردیم و نوشت صحبت کردیم و گفتیم در حقیقت.
بله بله، کاملا.
خدمتتون که عرض بکنم، مسئله البته کمپانی ها این بود بحثی که کردیم که تاکتیک جداسازی غلغه هم به صورت دیوید اند کانکور انجام دادن که خلیج فارس، گروه خلیج فارس رو صادر کنندگان نفت از گروه خلیج فارس رو جدا کنن از صادر کنندگان نفت از شمال آفریقا و زندن از ونزوئلا. در البته این کارشون یک مدار موفقیت آمیز بود، ولی اساسا چون بحران در حقیقت یک چیز عینی هست، یک پدیده عینی است، عملا در سرمایه‌داری به معنای این است که تحولاتی در حقیقت در چارچوب سیستم در انجام داره میشه و این است که یک مقدارش پیش بینی شده است، یک مقدارش هم پیش بینی نشده به طور کلی، و هر حال بحران نگذاشت که اینها این به اصطلاح قلقه هم که از جدا سازی رو بتونن کاملا انجام بدن. خدمتتون که عرض کنم یک مطلب دیگه که عرض کردم در جلسه قبل بخش 16 هم مسئله رابطه کشورهای صادرکننده نفت با کارتل نفتی و بحران بود به طور کلی، که مسئله کلی مسئله این بود که چرا اوپک در اون زمان در حقیقت صحبت از بهره مالکانه بیشتر میکند، آیا حقش هست یا نیست، و اگر هم این بهره مالکانه رو صحبت میکند در جاهای دیگه دنیا مثلا در آمریکا مسئله نفت چگونه است زیر یوغ کارتل به اصطلاح از زمانی که از اکناکری قرارداد 1928 فرموله شده تا حدوداً عرض کردم قبلاً 1972 این سیستم، این نظام چگونه نگاه میکنه به مجموعه جهان من جمله خود آمریکا، نفت آمریکا.
بله.
من که عرض بکنم تحول کیفی در تخصیص بهره مالکانه رو ضمناً نگاه کردیم که بهش میشه گفت اجاره یا رانت، اجاره تفاضل نفت معنی کردم، ترجمهش کردم، و تئوری رانت نفت، اجاره تفاضلی، دیفرنشال اویل رنت رو من خودم فرموله کردم در حقیقت برای اولین بار در این بخش به صورت کلی و بر اساس رقابت سرمایه‌داری نه به اصطلاح کارتل. کارتل که میرفت توی اتاق چند نفر میشستن و تا این تکلیف میکردن، اون چه مسئله نیست به صورت حسابداری و به صورت سرانگشتی، ولی به صورت رقابت عظیم سرمایه‌داری که به طور کلی اینتگراسیون، از کردم جلسه قبل، اینتگراسیون سرمایه این نیست که رقابت نداشته باشد. به خود بحث بزرگی هست در بین اینتلکچوال‌های چپ، اساساً البته چپ سنتی هم صحبت کردم که اینها اغلب تمایلات حرکت به اصطلاح سرمایه‌داری رو اینتگراسیون رو به صورت به کارتلی نگاه میکنند. حضورتون که از تمایلات عرض کردم بعضی هم ممکنه کم و بیش باشه. خدمتتون که عرض بشه مسئله کلی در رابطه زمنان بود با بحران سرمایه گذاری در رابطه با انکشاف و تولید نفت در آمریکا، که خب عرض کردم که تولید انکشاف، تولید سرمایه گذاری به طور کلی و اینکه چگونه سرمایه گذاری بشه در این به اصطلاح میدانهای نفتی یه مقدار به تعویق افتاده بود که کشفیات نکنند، چون البته کشفیات هم قبلا کرده بودند زیاد، در روی همونایی که کشف کردن بیشتر و بیشتر سرمایه گذاری کنند و از توی اون میدانها نفت بیرون بیارن، که البته در حدی ممکنه کارایی داشته باشه، در حد دیگری این کارایی پایین میفته و هزینه ها رو بسیار بالا میبره. خب این مسئله این است که باید سودآور هم باشد و خب وقتی سود ندهد چه وضعیتی است. این خود بحرانی بود در آمریکا که در رابطه با همین مسئله بحران نفت 1973-74 به اصطلاح پیش آمد. خدمتون که عرض بکنم جهانی شدن بخش نفت رو از گذار بالفعل ملی شدن ذخایر نفت در کشورهای صادر کننده زمنان صحبت کردیم، که نه اینکه یکی بیاد بگه که فرض کنید در کشوری من ملی کردم، بلکه بالفعل ملی شده که بعد جهانی بشود. یعنی ذخایر نفتی که در اختیار کشورهای صادر کننده و تولید کننده نفت هست، این ذخایر مال مالکیت، این ذخایر مال اون مردم هست و به نیابت اون مردم احتمالاً دولتی دست روی اونا گذاشته به اصطلاح ذخایر، نه اینکه استفاده از ذخایر. یکی به اصطلاح مطلبی رو که عنوان کردم از تئوریک این بود که استفاده یعنی اجاره دادن این ذخایر، استفاده از ذخایر یک مطلب است، خود ذخایر مالکیتش یک مطلب دیگر است. این خیلی خیلی روش فشار باید آورد. مسئله تئوریک هست، مسئله ایست که به سر تاریخی باید بهش نگاه کرد و به این طریق ما میتونیم نگاه به اصطلاح علمی مسائل بکنیم که بدونیم در گذشته چه بوده، در آینده چه خواهد شد.
بله،
و ضمن این که بالاخره پدیدار شدن بازارهای اثبات صحبت کردیم که بعدا بازارهای آینده هم به اون فیوچرز مارکت نفت بهش اضافه شده، یک کاسه شدن قیمت گذاری در جهان بر محور این بازارهای صحبت کردیم. یادمون باشه که وقتی عرض کردم که یک کاسه شدن بر محور بازارهای به اصطلاح اثبات و یا فیوچرز یا آینده انجام می شود به صورت عینی، معنیش این است که از اون تاریخ به این سو به طور کلی از اواخر سالهای 1970، دهه 70، اوائل دهه 1980 دیگه این بازارها به صورت مکانیکی، به صورت ارگانیک و به صورت کلی هر روزه کار خود را انجام می دادند و اینها در حقیقت الهام میدادند، حالا کلمه دیگری نمیدونم پیدا بکنم یا نه، الهام میدادند به صادرکنندگان خلیج فارس و نمایندگان اوپک و اعضا اوپک که بابا ما تعیین میکنیم. و بعد در این جلسه های همین جلسه فعلی خدمتتون عرض خواهم کرد که چگونه اوپک مجبور شد که این حرف این بازارها رو به اصطلاح حرکت تمایل این بازارها رو به اصطلاح بهش توجه بکنم.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، خب در اینجا با این نتیجه هم بذاریم بگیریم که در نتیجه به اصطلاح نتیجه صحبت قبل بود، این است که یعنی در اینجا، یعنی در این بحران فراگیر، بحران فراگیری که در حقیقت در اوائل دهه 1970 وجود آمد، این بحران ساختاری سرمایه در جهان است. در این بخش بحران ساختاری است که خیلی اهمیت داره بهش نگاه بکنیم، یعنی ساختمان سرمایه والا پایین شده در حقیقت که بتونه در حقیقت در رابطه با یک وضعیت اتوماتیکمان بازاری، بازار به معنای تأسیسات اقتصادی و اجتماعی، در حقیقت بتونه نفت رو تخصیص بده. البته ما اینا رو که در حقیقت نگاه میکنیم، نقش تاریخی اوپک رو البته باید در رابطه با تحولات عینی که عرض کردم در این بخش و تولد دوران جدید، دوران گلوبالیزاسیون نفت که از بسران نیمه های سالهای 1970 که دهه 70 در حقیقت 1970 در حقیقت شروع شده، در حقیقت تولد پیدا کرده این دوران، نه فقط یک دوره کوچک، یک دوران تاریخی.
بله.
از مناسبات سرمایه‌داری در این بخش البته در رابطه با اون هست. اینکه اوپک، حالا خیلی مهم است که این نکته توجه بکنیم که اینکه اوپک قادر است در این مقطع تاریخی به چنین حرکت چشمگیری دست بزنه و مثلا چرا نمیتونه در چند سال پیش از این چنین کاری بکنه، خودش حاکی هست از این مطلب که حرکت اوپک یک حرکت دل بخواه و اختیاری نبوده، حرکت در حقیقت نیست در چارچوب یک روابط عینی که رو به رشد است، بلکه به رشد نیروهای عینی بخش نفت و من جمله دگرگون شدن ماهیت اوپک به عنوان یک عامل درونی سرمایه‌داری نفت بستگی داره. خب بسیاری از این ناظرین البته عرض کرده بودم قبلا که در به اصطلاح در حیطه اقتصاد و همچنین در علوم سیاسی، علوم سیاسی هم خیلی زیاد هست، اینا اغلب افکار و تظاهرات ظاهری به اصطلاح کم عمق بازار یا کم عمق سیاست رو بهش نگاه میکنن، اغلبشون، البته نه تمامشون، افراد فریخته تو این رشته ها زیاد هست و به همین ترتیب به اوپک و کمپانی به اصطلاح کمپانی نفتی یه جور دیگه نگاه میکنن. نگاهشون این هست که مثلا این دو تا حریف افتادن شمشیرزنی با هم میکنن، مثل این آرتیستای جنگای صلیبی مثلا توی فیلم ها.
بله.
این گونه نش نگاه میکنن، نه اینکه این عوامل، عوامل ارگانیک داخلی تحولات هستن خودشون و اینا به اصطلاح حل و فصل شدنشون حل فصل تاریخی است، در مقطع خاص انجام میشه، دلایل مشخص هم داره.
بله.
حالی که بر خود متدیک و دیالکتیکی تبدیل تحولات کمی هر پدیده رو به تحول کیفی یعنی از بنیان و ساختار درونی ارزیابی باید بکنیم با اینجا. و البته متاسفانه این در حقیقت تفکراتی که اینگونه یعنی نابجا ارزیابی کرد تحولات این دوران رو به روزنامه ها بسیار کشید. روزنامه نگاران هم که اغلب البته نه همه ولی بیشتر آنها در غرب حتی در ایران نگاه بکنیم میبینیم کم اوغ نگاه میکنن. همه را عرض نکردم، من جسارت نمیکنم، ولی کم اوغ نگاه کردن و کم عمقی هم دلیلش این هست که خب نگاه میکنن دیده افراد متخصص چی میگوید. وقتی متخصص سواد درستی نداره خب اون همون رو القا میکنه به خوانندگانش. به این ترتیب البته ادعای اینه که اوپک کارتل هست گفته شده. خب ما گفتیم دوران کارتلی تمام شده، اوپک عرض اندامی کرده یک زمانی ولی از زیر این عرض اندام دقیق نتونسته بیرون بیاد، حل شده در مارکت، حل شده در بازار و در حقیقت پست پرایس یا قیمت به اصطلاح اعلام شده خود رو دیگه نتونسته هر چی دلش میخواسته بگه و این رو این موضوع بحث الان خواهد بود خدمتتون عرض خواهم کرد.
جناب بینا در همین رابطه و در مورد اوپک و موانع ایجاد شده توسط کارتل ها هم اشاره کردید، هم توضیح دادید، ولی سوال هایی داشتیم از طرف شنوندگان مبنی بر اینکه توضیحات بیشتری داده بشه که چگونه کارتل ها اجازه دادن که اوپک بتونه پا بگیره. تو خواستم در همین رابطه یه توضیح بفرمایید اگر امکان داشت.
خواهش میکنم. ببینید این البته جسارت باز عرض نمیکنم خدمتتون، این درست مثل این است ما تمام قصه لیلی مجنون گفته باشیم بعد یکی آخر بپرسه که لیلی زن یا مرد.
درست.
جسارتی نمیکنم ولی باز بذارید تکرار بکنم. بحث من این است که به اجازه کارتل دیگه نیست، یعنی حقیقت پس گردن کارتل میزنه. یعنی شرایط عینی آنچنان است در این مقطع تاریخی که دیگه کارتلی نتونن تصمیم گیری کنن. چرا؟ که اولا تو آمریکا در چاه‌های نفت و میدان‌های نفتی آمریکا که زیر یوغ کارتل بوده تعداد کمپانی‌های نفتی وجود داشتن، عرض کرده بودم قبلا،
بله فرمودید،
جز کارتل نبوده، اونها رو گذاشتن کنار، نذاشتن حرکت درستی بکنن، تضاد عجیبی وجود اومده و این زمین هایی که در اختیار کارتل یا این نیروی به اصطلاح مونوپولی نفتی هست چیکار کرده؟ اینها کاری که میکنه این است که هی روی زمین ها و میدان های نفتی که قبلا کشف شده این کار میکنه، به اصطلاح تولید میکنه و بازدهی اینقدر پایین افتاده که الان دیگه نمیشه با این هزینه هایی که بالا رفته هیچ کسی به طور کلی بتونه دوباره این نفت رو به همون 3-4 دلاری که عرض کرده بودن در خلیج مکزیک بفروشه. خب این خیلی مهم هستش. دوم این که در حقیقت قوانینی رو در رابطه با دولت آمریکا کارتل فرموله کرده بوده از همون سالهای قدیم، از سال 1959 هم که اگر نگاه بکنید میبینید که صحبت این بوده که قیمت نفتی رو که از خلیج فارس میاد در حقیقت روش تعرفه ببندند و اون قبلا عرض کرده بودم این مطلب رو گزارش داده بودم. در حال مسائلی که در حقیقت نگارندنی در حقیقت خیلی بسیار صدهایی هست که بسته میشه توسط نیروی کارتلی در نفت و به این ترتیب خب میبینید مجموعه ساختار بخش نفت دیگه نمیپذیره که کارتل بخواد حکم فرمایی بکنه. حالا جالب اینجاست که بعضی ها تو چپ بیشتر صحبت میکنن که خب مگر سرمایه داری کارتلی نیست، مگر سرمایه داری مونوپولی نیست، ها مونوپولی استیج مونوپولی است، ها. خب این باز برمیگردیم به اونجا که اگر مارکس دقیق نگاه بکنید نه آقایان نه خانم ها این گونه نیست. بینید نگاه بکنیم سرمایه‌داری مونوپولی یعنی اینتگراسیون سرمایه وجود داره. سرمایه‌داری مونوپولی وقت نگاه میکنیم در یه مقطع خاص از کرده بودن دوران لنین در حقیقت که به درستی هم انجام شده تقسیم دنیا رو به اون فرموله کرده، ولی وقتی روابط اجتماعی اقتصادی و روابط کلی سرمایه‌داری به صورت ارگانیک خودش رو پخش میکنه در یک ناحیه، خودش رو پخش میکنه در یک منطقه، خودش رو پخش میکنه در سطح جهان، در این بخش کلی در حقیقت رابطه ارگانیک هست که اینجا تعیین تکلیف میکنه. بازار معنی میده، بازار دیگه این طوری بورژوازی است ضمناً عرض بکنم خدمتتون که تو ذهن افراد رادیکال جا گرفته. به من سالهاست دارن اینو درس میدن و باهاش مبارزه هم زندن میکنم تو کلاس ها. یعنی مارکت استراکچر تیوری هست، یعنی میگه که ما یک بازار داریم، بازار مونوپولی، یه بازار داریم، بازار آزاد، همچی چیزی نیست به طور کلی دست فرمایی داری. ما مجموعه رو باید نگاه بکنیم به حرکتی داری میکنی، ما باید نگاه بکنیم نه یک در یک به لحظه خاص به بازار نگاه کنیم، بلکه یک پروسه به صورت تکاملی باید به بازار. بازار نتیجه یک اصل است، بازار نتیجه انباش سرمایه است. انباش سرمایه در حقیقت اینتگراسیون سرمایه رو در بر میگیره، از کرده بودم. و اینتگراسیون یعنی که به اصطلاح تراکم و تمرکز سرمایه است، ولی تراکم و تمرکز سرمایه است که بیشتر رقابت رو، رقابتی که شمشیر چش گردن کلفت ها بزرگتری به حساب هم دیگه میرسند و در حقیقت بزرگا حتی نه تنها کوچکترین سرمایه ها از بین میرند. خیلی مهم است تضاد سرمایه رو به این گونه بفهمیم، نه به فرم سنتی. به هر حال برمیگردم اینجا، این مقدار خارج شدم از بحث ولی این لازم بود که عرض بکنم.
بله کاملا
خدمتتون که عرض کنم. پس نتیجه من این هست، البته میشه بحث زیاد کرد راجع به مسئله، که در سال 1972 تقریبا چند لحظه مونده 1973 که بحران بزنه همه رو، در حقیقت مثل یک طوفان عظیمی تغییر و دگرگونی ایجاد میکنه در این بخش. خب طوفان هم وقتی میاد شما میبینید کنترل شده نیست.
بله
طوفان هم وقتی میگه بحران های سرمایه‌داری، الان عرض خواهم کرد که بحران های سرمایه‌داری به دو دسته تقسیم خواهم کرد تو این جلسه، ولی هنوز این به اصطلاح میخوام ختم به اصطلاح گزارش قبلی باشه.
بله
به اصطلاح خدمتتون میبینید که کارتر رو در هم پیچید.
بله
قول فردوسی واقعا این گونه باید نگاه کرد این مسئله. حالا من در حقیقت امیدوار هستم که این بحث به مسائلی دامن بزنه، به بحث های بیشتر، خلاقتر، درستتر در میان جوانان، در میان افرادی که فرهیخته هستند، دانشگاهی هستند، در میان افرادی که اکتیویست هستند، در حقیقت نگاه دقیق بشه در این مورد. و باز برمیگردیم، ما همیشه باید برگردیم به مارکس، ما حتی قبل از مارکس ما میتونیم برگردیم، نه اینکه همین بغل مقلا یک فرقی رو پیدا کنیم بگیم که باریکلا و این حرفی زده، چون حرف خوبی هم زده باشه، هر حرفی هم که زده درست گفته. پس برای این اجازه دید با یک شعر فردوسی خط کنم که عملا نتیجه حرف من این بود که کارتل از میان برداشته شد با این بحران، و این بحران بحران عادی نیست، بحران ساختاری سرمایه هست.
بله
به قول فردوسی، ز سم ستوران در آن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. البته این مطلب مهم هست که بدونید که نه فقط به خاطر اوپک که بعضیا بیشتر افرادی که بورژوا نویسا بیشتر این حرفا رو میزنن، نه به خاطر اوپک بلکه به خاطر تحولات جهان شمول ساختاری سرمایه‌داری.
بله
خدمتتون که عرض کنم، پس اگر این قبول بکنیم که عملا یک نتیجه به اصطلاح محدودی گرفتم از بحث گذشته، ما میتونیم وارد بحث جدید بخش 16 نفت بشویم اگر اجازه
بدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم
خدمتتون که عرض کنم بخش 16 در من فکر میکنم اهمیت داره که سالهای پسا بحران رو نگاه بکنیم تا اون حدی که میتونیم به همگون میبینیم که میتونیم بررسیش بکنیم.
بله
البته سعی من در این هست که در اون وضعیت و اگر برسیم به مطلب به اصطلاح سال دهه اواسط دهه 1980 که این به اصطلاح نظر من هست، سعی خواهم کرد که به اصطلاح از اون صحبت بکنم، مسئله جنگ عراق هم بهش اشاره بکنیم. خدمتتون که عرض بکنم، پس تیتر این بخش بخشی است به این طور: نفت در سالهای پسا بحرانی دهه 1970 تا نیمه های 1980. این هم به فرنگی عرض کردم، نه اینکه فرنگی معاب هستم، بلکه چون که تاریخ جهان را عرض میکنم خدمتتون، بهتر و راحت تر هست که با این تاریخ بسیار شروع بکنیم. خب اهمیت داره وقتی ما صحبت از سالهای پسا بحرانی میکنیم، یعنی بحران سالهای 1973-74 که خیلی اهمیت داره، یعنی کلیدی هست.
بله.
یعنی با بحرانهای بعدی که اتفاق میفته، بحران البته بوده دیگه، اتفاق افتاده در اواسط سالهای 1980 هم اتفاق میفته که عرض خواهم کرد، ولی این بحران کجا و اون بحران کجا. این در حقیقت مادر تمام بحران‌های نفت هست که اتفاق افتاده به قول معروف.
بله.
خب حالا یه قسمت اول اجازه میخوام که در مورد بحران‌ها صحبت کنم. یه نکته کوچکی هست.
خواهش میکنم.
نتایج بحران فراگیر نفت رو در حقیقت به این ترتیب شروع میکنم که در یک بخش کوچک شماره یک در حقیقت بحران‌های سرمایه‌داری رو به دو گونه میبینم. در حقیقت بحران‌ها یا بحران‌های دوره‌ای هستن، دوره‌ای سرمایه‌داری که به سیکل یا سایکل پروداکشن یا تولید، بازسازی تولید معروف هستن. بحران‌هایی هستن که حدوداً کمتر از 10 سال طول می‌کشن، بستگی داره دیگه به هر حال که چند سال، ولی کمتر از 10 سال و بدون وقفه خود رو در تمام عرصه اقتصاد نشان میدهند. همین بالا پایین رفتن، به اصطلاح رفتن تو رکود، آمدن از رکود بیرون، رفتن باز در حد جد در حد تولید بیشتر به اصطلاح اقتصادی و آمدن پایین، 4 تا به اصطلاح فیز داره این سیکل ها یا سیکل یا دوره ها، دوره های کوتاه هستش. این به هیچ وجه دولت های سرمایه داری در حدود 200 نزدیک 200 سال هست عملا اگر دقیقا نگاه بکنیم بهش، نتونستن این از بین ببرنش، به خاطر که این یکی از صفات مشخصه و حرکات به اصطلاح مشخص سرمایه‌داری هست به طور کلی، برخلاف به اصطلاح هیچ دورانی. یعنی بدون اینکه دورانی نگاه بکنیم به سرمایه‌داری، مجموعه سرمایه‌داری در اول تا آخرش این مسائل اتفاق میفته. یعنی این دقیقا فلکچویشن گفته میشه، تغییرات بالا پایین اومدن، دامنه تغییرات اکتیویتی یا اعمال یا وضعیت سرمایه‌داری، حرکات سرمایه‌داری بالا پایین میشه. ما حتما در رکود میردیم، ممکنه حالا خیلی سخت بریم به رکود، ولی به هر حال حالا با پالیسی یا سیاست های اقتصادی یواش یواش بریم به رکود، ولی به رکود میردیم. ما از رکود بالا میاییم، حالا هر گوریم که بالا میاییم. بس یک نوع به اصطلاح بحران ها هستن که خیلی مهم هست.
بله.
دوم بحران های ساختاری سرمایه‌داری هستن. ساختاری به این معنا که در مقاطع مشخصی از تاریخ طولانی سرمایه‌داری بحران های عظیمی اتفاق میفته و اینا شامل تغییرات ماهوی بخش یا بخش های از سرمایه هستن که با بازسازی متداوم یا دوری سرمایه ربطی ندارن که به اصطلاح در 10 سال یا کمتر از 10 سال طول میکشه، ولی خودشون حاکی از تحولات شگرف ساختاری و دوران بندی سرمایه داری هستن.
بله.
یعنی در اونجا ما میبینیم که در فرض کنید در بخش نفت که خب از قطعات از به اصطلاح متشکل از المان های بسیار زیادی از کشورهای در حال توسعه بوده و هست، کشورهای توسعه یافته صنعتی هست توش، عملا اروپا توش هست، آمریکا لاتین توش هست، خلیج فارس توش هست، آمریکا و این حرفا، ما میبینیم که عملا اینها چگونه در یک چارچوبی در بخش نفت همگی با هم در یک رده قرار میگیرن، در یک بازار عظیم، در یک پدیده ارگانیک به اصطلاح فراگیر جهانی قیمت تعیین میشه، قیمت یونیک تعیین میشه، به اصطلاح قیمتی که عملا یک جور تعیین میشه به اصطلاح اگر که مسئله کیفیت نفت ها را کنار بگذاریم.
بله.
خدمتتون که ارزم پس دو جور شد. این مطلب کلی که بحران نفت در سالهای 1973-74 چگونه چه بحرانی است، آیا از به اصطلاح فرم بحران های همین سایکل به اصطلاح سیکل تولیدی هست، دوره‌ای هست که همیشه اتفاق میفته، یا اینکه از نوع دیگه است؟ از نوع دیگه است، از نوع دومی هست. بحران های نوع دوم هست این بحران ها که بخش نفت رو از دوران کارتلی به دوران پسا کارتلی جهانی به صورت بالفعل عملی انجام میده و هدایت میکنه.
بله.
پس این تعریف بحران شد. البته این صحبت که عرض میکنم مختصر بود. خود تئوری بحران ها رو ما شاید احتیاج داشته باشیم، اگر بخوام واقعا بهش نگاه کنیم از نظر علمی، شاید ما احتیاج یه 10-12 ساعت داشته باشیم، کم تو حرف بزنیم راجبش، ولی چون که ما میخوام استفاده بکنیم از این مطلب و بریم یه بخش خاص نفت نگاه بکنیم بهش، ما زیاد روش غور نخواهیم کرد. البته کتاب هایی هست، مسائل هست زیر کلمه بحران و بحران های اقتصادی، افراد میتونن چیزهای مختلف هم تو اینترنت هم جای دیگه پیدا بکنن و دقیقا همه جا هست این سورس ها و منابع.
بله.
اجازه میخوام که نتایج این به اصطلاح بحران فراگیر نفت رو از داشتن میکردم.
بله.
یکی از نتایجش این بحران از هم به طور کلی بحرانی که اتفاق افتاد از هم گسیختگی کامل نظام کارتلی نفت در جهان است، من جمله آمریکا. یادون باشه آمریکا هم جزء اینها است، جزء تولید کنندگان بوده.
بله.
هنوز هم جزء تولید کنندگان بسیار عمده است، متأ چون بیشتر به اصطلاح مصرف میکنه باید به اصطلاح وارد بکنه نفت رو بیشتر. خب آمریکا رو معمولا جزء صادر کننده نفت حساب نمیارن، ولی صادر کننده کجا و تولید کننده کجا؟ جزء تولید کننده هستن اونا.
بله.
و به این ترتیب هست که آمریکا رو باید خیلی مهم هست داخل مطلب بکنه که بازسازی سازمان تولید درش انجام شده پس از این بحران، اکتشاف نفت، بازسازی اکتشاف در اونجا فرموله شده و بازار نفت که بازار ارگانیک وجود اومده، یعنی اساساً بازاری وجود اومده که از یک طرف بازار اثبات که در حقیقت در لحظه معامله لحظه‌ای روزانه بهش گفته میشه.
بله.
میشه. و دوم بازارهای فیوچرز به اصطلاح آینده وجود آمده که در حقیقت شما در یک ماه دیگه فرض کنید نفت میخواد بخرید، شما میدونید که قیمتش چگونه است، چقدر باید بفروش بره، شما قبلا پیش دستی میکنید میخرید که در اون زمان بفروشید یا نفروشید یا هر کاری بخواید بکنید. البته این مسئله ضمناً یک مسئله اسپکولاسیون رو ایجاد کرده در مورد فاینانس که بعضیا که نفت هم احتیاج ندارن برای که بخوان یه پولی در بیارن از این وضعیت، یعنی فرق بین بازار به اصطلاح آینده یا بازاری که به اصطلاح لحظه‌ای که اون نفت رو تحویل میخوان بدن ممکن تغییراتی در قیمت شده باشه بتونن از اون نفت ببرن.
بله.
بس کلی که آربیتراژ بهش میگن این حرفا، ولی به هر حال اساساً خودش اهمیت داره که نشون میده که نفت هم بازار اسپات داره و هم بازار فیوچرز داره. خدمتتون که عرض بکنم در اینجا وقتی نگاه میکنیم در وضعیت کلی میبینیم که ضمن اینکه این بازارها یواش یواش داشت جوانه میزد از اوائل سالهای دهه 1970 میبینیم عملا که به طور کلی عملا در خود آمریکا این بحران که به اصطلاح درگیر شده بود به اصطلاح نفت وجود داره، نفتی رو که قدیما در حقیقت تولید می‌کردند یک قیمت خاص براش قائل می‌شوند و قیمت نفتی رو که بعد از بحران 1973 به اصطلاح کشف میشه یا بیرون میاد از در چاهایی که قبلا کشف نشده بوده، چاهایی که در حقیقت قبلا کشف شده بوده نفت قدیمی، اونا که بعدا کشف میشه یا در حقیقت بیشتر تولید میکنن از اونهایی که تازه به دست آمده، چاهای جدید یا نفت جدید به اون گفته میشه، old oil and new oil گفته میشه.
بله.
هر دو قیمت داره. چرا؟ به خاطر قیمت قدیمی رو دولت آمریکا تصمیم میگیره که بیه سیاست اقتصادی به صرف اتخاذ بکنه که نفت قدیمی رو که خب قبلا کشف شده یا حالا قیمت نفت هم بالا رفته است، اسپات مارکت به اصطلاح فشار میاره که قیمت بیشتری داده بشه بعد از بحران، اون رو دیگه نذاره به قیمت بالا بفروشن چون هزینه های قبل به اصطلاح قدیمی خود به اصطلاح قیمت قدیمی رو اختزا میکنه.
بله.
ولی برای که به اصطلاح تشویق بکنه که نفت بیشتری تولید بشه، نفتی که جدیداً داره استخراج میشه اون رو گفته که با قیمت بازار میتونه حرکت کنه. پس در یه مدت محدودی 2-3 سال این دو تا قیمت وجود داشت و بعد هم در حقیقت همین یک قیمتی شد بر اساس بازار در آمریکا.
بله.
بذارتون که از کنم این فشارهایی است که در حقیقت خود چارچوب بازار نفت میاره بگیریم، یعنی اینتگره شدن نفت در مجموعه جهان، یعنی بازارهای پیوسته در حقیقت که در رابطه با تولید پیوسته هست انجام میشه. خب اینم مطلبی مهمی بود. حالا یک نتیجه دیگه اتفاق میفته از اینجا، نتیجه دیگه بحران که اندکی پس از اعتلاع اوپک، خب اوپک نقش مهمی داشته اینجا آنجا، اونم به خاطر اینکه تکیه کرده بر بهره مالکانه و بعدن هم اجاره تفاضلی، در پروسه بحران باعث اختشاش میشه در حقیقت در روند قیمتگذاری اوپک. یعنی اوپک نگاه میکنه میبینه که خب میتونه گردنش کلوف شده مثلا ظاهران ها؟
بله.
با اینه نگاه میکنه میبینه گردنش کلوف شده مثلا ها؟ چون تونسته به کمپانی ها نبگه ها؟ به خودش به مشتبه شده که یک تاخته جدا بافته است. بذار اینجوری عرض بکنم. و اینکه این علت وجودی که این تونسته این کارها رو بکنه دلائل بستعینی حرکت تحولات هست در بخش نفت، نه اینکه اوپک میتونه این کارها رو بکنه. چرا اوپک 5 سال پیش نمیتونست این کارها رو بکنه؟ پس این باز یه مسئله هست که باز باید اونایی که خودشون تو اوپک بودن و اصلا اوپک رو بررسی میکنن بدونن نگاه میکنن. پس اوپک میاد اینجا چیکار میکنه؟ قیمت گذاری رو در همون روند باعث اختشاشی در این روند قیمت گذاری میشه. قیمت گذاری چگونه بود؟ عرض کرده بودم که پست پرایس یا قیمت اعلام شده اعلام میکردن، یعنی کمپانی ها اعلام میکردن، عملا به اوپک هم حق نکرده بودن که همین هم قیمت هست و در حقیقت اوپک هم همین قیمت قبول کرده بود. پست پرایس یا قیمت اعلام شده. حضورتون که عرض کنم این معنی که پست پرایس یا قیمت اعلام شده اوپک که اکنون بعد، یعنی بعد از بحران عظیم عظیم 73-74 الان به تبعیت نیروهای بازار به طور کلی چند برابر شده. یعنی در حقیقت اومدن چیکار کردن؟ گفتن که ما قیمت اعلام شده مونه بر اساس اثباتا، چه بگن چه نگن البته عملا کردن دیگه ها.
بله.
عملا قیمت رو بالا بردن. دیدیم که اول قیمت رو که در ژانویه 1974 اعلام کرده بودن چه بود؟ به اصطلاح پست پرایس $11.65 بود که به اصطلاح نشانه نفت عربستان سعودی، نفت لایت به اصطلاح سبک عربستان سعودی بود.
بله.
عنوان یک نمونه. خب الان اینجا در نظر میگیریم که وقتی بازار حکم میکنه این بود که اساسا اهمیت این که اعلام بکنن اینها یه قیمتی رو مثل قدیم شرکت های کارتلی میکردن یا نکنن دیگه اهمیت خودش از دست داده. حالا اوپک متوجه این مطلب به نظر نیست که متوجه شده، مطلب رو نفهمیده. چرا میگم نفهمیده؟ این نیست که افراد اوپک نفهمیده باشن، بلکه به طور کلی وقتی نگاه میکنید به بیانیه های اوپک یا به طور کلی به صورت عینی نگاه میکنید به اوپک میبینید که اوپک مثل خوابه.
درسته.
اینجا یعنی چیکار کرده؟ دیر به درک این مطلب واقف شده که اصلا مسئله اوپک نبوده، مسئله جهانی شدن سرمایه است.
بله.
در اجبار به ترک این نوع روش به اصطلاح می انجام این کارش، یعنی میگه یک پست پرایس دیگه نمی کنم، قیمت اعلام شده نمی کنم، قیمت هم قیمت های اثبات هست برای هر نوع نفت خود که البته چندین نوع نفت داره دیگه در داخل اوپک کشورهای مختلف.
بله.
بر اساس اونها، بر اساس کیفیت اونها، بر مقدار سولفور اونها، مقدار ویسکاسیتی یا غلظت اونها عملا ما قیمت تعیین میکنیم. تا این قیمت ها اغلب این است که نگاه به بازار میکنیم اون قیمت تعیین میکنه، از خودش، از تو ذهنش، از توی تفکر خودش اصلا نمیتونه بیرون بیاره این رو، عینی هست و بسرا از عینیت بازار استفاده میکنه. خدمت رو که عرض بکنم در این وضعیت میبینیم که از نیمه های دهه 70 به این سو اوپک به بازارهای اثبات اتکا میکنه، عرض کردم، و قیمت های نفت گوناگون خود رو هم و این اساس با اختلاف کمتری بالا و پایین با کیفیت اینا را میفروشه. بر اثر فشار نیروهای بازار اگه نگاه بکنید به روش دیگری هم اوپک دست میارد. چه روش دیگری بعدن؟ که بای بک بهش میگن، یعنی حالا اگه ترجمهش هم بخوایم بکنیم یعنی باز خرید.
بله.
حالا چه معنی میده؟ خودش معنی در بطن خود شاعر هست. عرض میکنم خدمتتون. به این فرم هست که اگر ما نفت خام رو به اصطلاح تجزیه کنیم، مشتقات چه به دست بیاریم، قیمت مشتقات رو حساب بکنیم و از یک فرض کنید بشکه نفت بتونیم یک مقدار به اصطلاح مشتقات ایجاد کرده باشیم ازش به وجود اومده باشه و نتیجه شده باشه، ما میتوانیم قیمت اون مشتقات رو نگاه بکنیم بر اساس اون قیمت نفت خام رو تعیین بکنیم. خب یه مدتی هم این کار انجام میده و به هر حال بعضی هم البته هنوز که هنوز من صحبت میکردم تو یک به اصطلاح یک رادیو بود صحبت میکردم از ایران، یه فردی گفت صحبت از بازارهای عینی میکردم، گفت که نه نه این قیمت ها رو بای بک تعیین میکنه، از فکر کنم کرمانشاه جایی بود.
بله.
خب ببین ایشان تعداد مهندس هستن که به حال طبق معمول اداری خودشون یک قرارداد می‌نویسن، قرارداد می‌خونن، نگاه می‌کنن این حرفا و این متوجه مطلب به نظر نمی‌رسه هستن که در سطوح مختلف به اصطلاح قیمت ما باید ببینیم که آیا یک کنترات یا یک به اصطلاح کانترکت که بسته میشه بین دو تا مملکت یا دو تا به اصطلاح انتیتی سرمایه‌داری، اینها چگونه به اصطلاح بر اساس اونا این کنترات رو می‌نویسند. هیچ کنتراتی نیست، الان عرض بکنم خدمتتون، هیچ کنتراتی نیست که بخواد همطور چشمش رو بذاره بیرون، روی هم بذاره و بنویسه که مثلا ما نفت میدیم به فلان مملکت یا به فلان کمپانی تا 20 سال دیگه هم نفت میدیم، قیمتش هم این هست. هم چیزی نیست. هر کنتراتی بستگی داره که قیمت نفت به اصطلاح اون نوشته شده توی کنترات که بر اساس قیمت نفت به فرم خاصی هست، حالا ممکنه بر اساس قیمت موجود یک مقداری دیسکانت به اصطلاح یک مقداری کم به اصطلاح بکنن از قیمت،
تخفیف
بیش بکنن از قیمت، بالا و پایین بکنن از قیمت یا پریمیوم بدن به حرفا، تنگ تکلیف بکنن. یعنی باز هم بازار هست که این کنترات ها رو اختیار داره، حتی اگر اینا طولانی هستن. بس چون طولانی هستن این خودش نشون میده که ما که خدا نیستیم بدونیم 25 سال دیگه چی میشود. کی میتواند دیگه قیمت نفت 25 سال دیگه چه هست؟ شما یه نفر به من نشون بده، اگر نشون بدید این آدم تونست دیگه من دست او رو بوس میکنم، بوسه و دست او خواهند زد، دیگه حرف از نفت نخواهند زد. هم چیزی نیست که همچکاری نمیتونه بکنه که. پس بنابراین اینا شرطی هست، اینا اساسا هج کردن به قول این آدمایی که توی مارکت هستن به استراتژی فینانس کار میکنن این حرفا. و این خودش اهمیت داره که باز بازار رو بفهمیم که چه نقشی داره و چه اهمیتی داره اساسا.
بله بله.